بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر بما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنقيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم اكملت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فان الله غفور رحيم. این آیه مبارکه مشتمل بر دو بحث است، یکی بحث فقهی است و دیگری مسئله کلامی، مسئله ولایت و امامت که مسئله کلامی است. یکی مربوط به فروع دین است، یکی مربوط به اصل مذهب، و این دو بخش کاملا از هم جداست. این چه نیست که با هم نازل شده باشد، چون هیچ تناسبی بین الیوم یئس الذین کفروا یا الیوم اکملت لکم دینکم با حرمت علیکم المیت نیست، زیرا این احکام قبلا در چند سوره و چند جا نازل شد. همین احکام فقهی، یعنی حرمت میته و حرمت خون و حرمت گوشت خوک و مانند آن، چون قبلا نازل شده است پس یک فقه و حکم جدیدی نبود تا اینکه بفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم یا الیوم اکملت لکم دینکم. روی دو نکته این صدر با ذیل با هم نازل نشد. نکته اول آن است که این صدر برای بیان چند حکم فقهی است. برای چند تا مسئله فقهی هرگز کفار ناامید نمی شود. فرمود امروز کافران دیگر از دین شما ناامید شدند. مگر این چه لشکر کشی شده که کافر ناامید می شود؟ و امروز دین شما کامل شد. خب با همین چهار تا حکم فقهی که دین کامل نمی شود. یک نکته. گذشته از این که قبل از سوره مبارکه مائده که در اواخر عمر حضرت نازل شده است، همین مطلب در سوره انعام، در سوره نحل و مانند اون آمده است، همین احکام. پس این چیز تازه‌ای نیست. این شاهد داخلی نشون می‌دهد که صدر این آیه با ذیل این آیه با هم نازل نشده است. یه روایت لطیفی در کتاب شریف محاسن برقی در جلد دوم این کتاب چاپ مجمع جهانی صفحه 7 آمده که نحوه تفسیر قرآن کار آسانی نیست. در صفحه 7 جلد دوم کتاب محاسن برقی این حدیث هست. امام باقر سلام الله علیه به جابر جعفی می‌فرماید بعد از اینکه جابر درباره بعض از مسائل تفسیری از اون حضرت سوال کرد، حضرت یک جواب داد. بار دیگر جابر سوال کرد، جواب دیگر شنید. جابر عرض کرد که جوئلت فداک کنت عجب تنی فی هذه المساله به جواب غیر هذا قبل الیوم. عرض کرد که من قبلاً همین مطلب را از شما سوال کردم، شما یه جوابی دادید. الان همون مطلب را سوال کردم، یه جواب دیگر فرمودید. فقال امام باقر سلام الله علیه به این طبقین لغت فرمود یا جابر این ویل قرآن بطنن ویل بطن بطنون ولهو زهرون ویل لهر دهرون. یا جابر لیس شیعون ابعد من اقول الرجال من تفسیر القرآن. ان الآیت یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء. فرمود جابر قرآن نظیر کتابهای عادی نیست، بسیار از عقلها دور است. برای اینکه گاهی می‌بینید یک قسمت از آیه درباره یک چیز است، قسمت دیگرش درباره چیز دیگر، و هرگز نمی‌شود گفت چون این یک آیه است صدر و ذیلش باید با هم مناسب باشد. اگر ما دلیلی داشتیم، قرینه داخلی یا خارجی که این صدر ذیل با هم نازل نشد بلکه در دو جریان نازل شد، نباید به این فکر باشیم که صدر ذیل تناسبش چیست. و اگر شاهد داخلی یا خارجی اقامه شد که این آیه با هم نازل شد، البته صدر ذیلش باید مناسب باشد. لذا آیه اول همین سوره مائده این دو وجه در او گذشت که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام. اینا اگر با هم نازل نشده باشند، لازم نیست که این جمله ها مناسب هم باشند. اگر با هم نازل شده باشند، اونگاه اون عقود به معنای مطلق عهد است، خواه بین مخلوق ها، خواه بین خالق و مخلوق. قهرن احکام و اوامر و نواهی الهی هم جزء عقود الله هستند. اونگاه اوفو بالعقود اونها را هم شامل می شود، به مناسبت این که اوفو بالعقود احکام الهی را هم شامل می شود، فرمود احل لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا لکم، که چی حلال است و چی حرام، و همه اینها جزء عقود و عهود الهی است، که این که شعائر الهی هم جزء عقود و عهود الهی است. به هر تقدیر این آیه نشون می دهد شاهد داخلی دارد که این الیوم یا ایسا الذین کفروا من دینکم مربوط به صدر آیه نیست، چون هرگز با بیان چند حکم فقهی کافران از مسلمین ناامید نمی شد. اگر با هم نازل شده باشد البته، و اما اگر با هم نازل نشده باشد، صدرش در یه جریانیست و ذیلش در جریان دیگر، لازم نیست. اونگاه شاهد داخلی هم همین را تأیید میکند، برای اینکه فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، فرمود امروز کافران از شما ناامید شدن. خب با همین 4-5 تا حکم فقهی که مردار حرام شد، گذشته از اینکه این احکام قبلا در سوره انعام هم ذکر شد دیگه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم معنی ندارد، که یا الیوم اکملت لکم دینکم، خود این شاهد داخلی دارد، برای اینکه اینا با هم نازل نشدند. خب مطلب بعدی آن است که قرآن کریم یک اصل عام تأسیس کرد، بعد نازل تر از او یک عام فوق تأسیس کرد، بعد موارد استثنایی ذکر کرد. اون اصل عام که اباحه است در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، یعنی آیه 29 سوره بقره این بود فوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این حلیت همه اون که در روی زمین است میرساند، ام از معادن و نباتات و حیوانات، اونها که خوراکیست یا پوشاکیست یا مصرف دیگری دارد، فرمود برای شما حلال است. این اصل عام که در سوره مبارکه بقره بود. باز در همون سوره مبارکه بقره آیه 172 این چنین فرمود یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، که از طیبات الهی استفاده کنید و از خبائث بپرهیزید و اون چرا که خدا برای شما قرار داده است از او تعدی نکنید و مانند او. مشابهش هم در همون سوره مبارکه بقره آیه 168 آمد که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. این اصل اولی که اباحه را تفهیم میکنه. بعد از اون اصل یه عام فوقی را تأسیس کرد که همین اول سوره مبارکه مائده بود که بحثش گذشت، فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام، که همه انعام برای شما حلال است الا ما یتلا علیکم غیر محل صید و انتم حرم. خب اگر کنونچه ما به آیات و همچنین به روایات مراجعه کردیم، مخصص و مقیدی بیش از اون مقدار معهود نیافتیم، این عموم احلت لکم بهیمت و انعام حجت است. پس همه انعام به چهار پاها حلال است، مگر اون مقداری که خرج به دلیل، اون مقداری که خرج به دلیل، بعضی در حال صید است که اشاره شد، بعضی هم در مطلق حالات است، و اون همین آیه 3 سوره مبارکه مائده است که فرمود حرمت علیکم المیته، مردار بر شما حرام است. و دم خون هم بر شما حرام است و لحم الخنزیر گوشت خوک هم بر شما حرام است و ما اهل لغیر الله به، اون کشتارهایی که برای غیر خداست، مثل این که در گذشته در هنگام گرامی داشته ورود کسی میگفتن به نام نامی کی، بعد سر گوسفندی را ذبح میکردن، اگر بخواهند این گوسفند حلال بشود باید نام الله را ببرن نه نام غیر خدا را. رفع صوت به غیر اسم حق این مایه مردار شدن اون مذبوح است. حالا احلال یعنی رفع صوت، استحلال هم که میکنن همین است که ماه را میبینن صدا را بلند میکنن. هنگام ذبح کردن یا نهر کردن اگر لغیر الله بود نام خدا را نبردن، نام غیر خدا را بردن، این مردار میشود. نام خدا بردن هم اختصاص ندارد که بگوین بسم الله الرحمن الرحیم، هنگام ذبح یا نهر بگوین الله اکبر، لا حول ولا قوت الا بالله، الحمد لله، لا اله الا الله، سبحان الله، هر کدام از اینها بگن کافی است، چون باید نام خدا برده بشود، خصوص بسم الله دخیل نیست. پس مردار و خون و گوشت خوک و اون چه که غیر الله در هنگام نهر یا ذبحش احلال بشود یا نام خدا برده نشود، ول منخنقه اون حیوانی که حلق‌آویز شد یا تناب به گردن او افتاد، خناق گرفت، خفه شد و دارد میمیرد که دیگه حیات مستقری ندارد، ول موقوذه یعنی ول مضروبه اون گوسفندی که در اثر زدن چوپان و غیر او در اثر زدن با زدن کشته شد، ول متردیه اون گوسفند یا گاو یا شتری که پرت شد، حالا یا به چاه افتاد یا از دامن کوه پرت شد و مرد، و نتیهه که نتیهه یعنی منتوه است، اون چرا که نت یعنی شاخ زدن، اگر حیوان دیگری را شاخ بزند و اون حیوان ضعیف در اثر شاخ خوردگی آسیب ببیند کم کم بمیرد، اینم مردار است. و ما اکل از سبا، اگر حیوانی حلال گوشتی را درنده ای بخورد و بعد در اثر خوردن این درنده او جانش را از دست بدهد، همه اینها مصداقن برای مردار، مگر اینکه یک حیات مستقری برای اون حیوانات باشد و شما برسید او را تزکیه کنید الا ما زکیتم. پس این الا ما زکیتم مستثنا خواهد بود از منخنقه و موقوذه و متردیه و نتیهه و معکل از سبب، از این پنجتا. این پنجتا اگر مردن که خب جا برای تزکیه نیست، اگر در شرف مردنن که حیات مستقره ندارن اونم که جا برای تزکیه نیست، ولی اگر حیات مستقره دارن صاحبش رسید دید که این در اثر تناب یا غیر تناب دارد خفه می شود و از بین می رود، اگر او را ذبح نکند ممکن است تا یه مدتی بماند ولی دوام پیدا نمی‌کند، ولی اصل حیات را دارد، و همچنین موقوذه یعنی مضروبه، و همچنین اون حیوانی که پرت شد حالا یا دامنه کوه یا به چاه، و همچنین نتیهه یعنی اون منتوهه حیوان شاخ خورده، و همون حیوانی که گرگ یا درنده دیگر او را درید ولی حیات مستقره دارد، اگر در این پنج نوع صاحبش برسد یا یک مسلمان دیگری برسد و اون حیوان را با داشتن حیات مستقره ذبح بکند و تزکیه بکند، این حلال است الا ما زکیتم. بعد فرمود به ما ذبح علی النصب، اون چرا که ذبح کردن اما برای بت‌ها، برای گرامی داشته بت و برای تکریم بت‌ها و مانند آن، اینها ذبیحه های محرم است. ما اهل لغیر الله، ما ذبح علی النصب، اینا ذبیحه های محرم است. منخنقه و موقوذه و متردیه و نتیهه و اکیل سبا، این اصلا ذبیحه نیست. سه سر اینکه قرآن کریم همه اینها را جداگانه برشمرد این بود که در جاهلیت هیچ کدام را مردار نمی دانستن، میته را پرهیز می کردن و منظورشون از میته همان بود که با مرگ طبیعی بمیرد، ولی اگر یک حیوانی با این علل و عوامل از بین رفت او را مردار تلقی نمی کردن. یعنی اگر یه حیوانی به چاه می افتاد و پرت می شد و می مرد از گوشت او استفاده می کردن، یا حیوانی را که درنده می خورد و در اثر درندگی اون حیوان درنده این جون می داد او را مصرف می کردن، چه این که رو بت‌ها برای گرامی داشت بت‌ها اگر چیزی را می کشتن مصرف می کردن. و اون آخری هم و انتستقزمو بر ازلام است. این انتستقزمو یک نحوه قماری است که گوشت های این ذبیحه ها را با این تیرهای قمار برد و باخت می کردن، به نام هر که در می آمد می گرفتن. این مشکل ذبحی نداشت، مشکل قماری داشت. خب پس سر این که در کنار میته اونها را علاهده ذکر کرد، با اینکه اینها شرعاً حکم میته را دارن، برای آن است که در جاهلیت حکم میترا بر اونها بار نمی کردن، از این جهت اسم اینها جدا ذکر شد. مطلب بعدی آن است که این کلمه دم گرچه مطلق است ولی در بعضی از آیات به دم مسفوح مقید شده است، یعنی خون ریخته شده. دم مسفوح، صف یعنی ریختن، صفاح یعنی خون ریز، مسفوح یعنی خون ریخته شده. این دم مسفوح در قبال دم متخلف است. گوسفندی را که ذبح می کنند یا شتر که نهر می شود، اون مقدار خون که از گلوی او می ریزد بعد از ذبح یا نهر اونو میگن دم مسفوح. مقداری از خون بر می گردد در لابلای گوشت می ماند. شما وقتی از قصابی احیانا گوشت می گیرید می در لابلای این گوشت مقدار خون هست. این خون نجس نیست و چون خبیث است اگر مستهلک نباشد خوردنش حرام است و اگر مستهلک بشود نه. اما اینو میگن دم متخلف در ذبیحه. لذا وقتی در باب طهارت حکم دم را ذکر میکنن که میگن دم نجس است، میگن مگر دم متخلف، این خونای برگشت شده در حیوان مذبوح. دم متخلف در مقابل دم مسفوح است. لذا گرچه در این آیه 3 سوره مبارکه مائده مطلق دم تحریم شد و الان کاری به طهارت و نجاست ندارد، کاری به حرمت و حلیت دارد، ولی در آیات دیگر تغییر شد به دم مسفوح. اما لحم خنزیر با اینکه چربی او، اجزای او بالاخره غیر از لحم حرام است، او کلن حرام گوشت است، این با ادله دیگر تعمیم پیدا میکند. و سر این که لحم ذکر شد و خنزیر ذکر نشد برای آن است که قسمت مهم فایده‌ای که اون روز از خنزیر میبردن گوشتش بود، وگرنه خنزیر نه تنها گوشتش حرام است بلکه چربی های او و همه اجزای او حرام خواهد بود. این بحث اجمالی از بخش اول این آیه و همین بحث ها گذشته از اینکه در سوره مبارکه بقره آمد که سوره مدنی است، در سور مکی که قبلا نازل شد اون هم آمده است، یعنی در سوره انعام و سوره نحل مسئله حرمت این اشیا آمده. در سوره مبارکه بقره که گرچه مدنی است ولی قبل از مائده نازل شده است، آیه 173 این است: انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. اگر کسی مضطر بود و به اندازه سد جو خواست استفاده کند، تعدی نکرده است و شهوت طلبی هم نکرده است، برای او اکل مردار جایز است در حال ضرورت، به این شرطی که تعدی نکند
و قصدش هم تأمین اشتها نباشد. این هم که فرمود این نما که ظاهرش حسر است، این منافات ندارد که محرمات دیگری هم باشد. حالا اون محرمات دیگر یا زیر مجموعه همین میته و امثال میته مندرجن، یا اگر زیر میته مندرج نیستن این حسرش حسر اضافی است. یعنی تا کنون این امور بر شما تحریم شده است، از این به بعد هم ممکن است محرمات دیگر داشته باشه. این در سوره بارکه بقره است که در مدینه نازل شد. در سوره انعام که در مکه نازل شد و قبل از سوره بارکه مائده است، همین محرمات اونجا مطرح شد. آیه 145 سوره بارکه انعام این است: قل لا اجدو فیما اوهی الیه محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. این لا اجدو هم یه حسر اضافی است، یعنی تا کنون تا این تاریخ محرمات غیر از این نیست. اگر چون که ما دلیلی داشتیم که تا اون تاریخ محرمات غیر از اینها بود، با این آیه معارض بود. ولی اگر دلیلی داشتیم که بعد از این آیات دیگری آمده است و امور دیگری را تحریم کرده، با این آیه 145 سوره انعام مخالف نیست. برای اینکه این آیه می‌فرماید که تا الان محرمات غیر از اینها نیست، از این بعد ممکن است چیز دیگر تحریم بشود. خب قل لا اجدو فیما اوهی الی تا کنون محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون اون مطعوم میتتا او دما مسفوحا، که این دم مسفوح میتواند مقید اون دم مطلق باشد، او لحم خنزیر، برای اینکه این رجس است. به رجس را قبلا تحریم کردیم که بر رجس فهجر و رجس فهجر و مانند جان، او فسقن که اهل لغیر الله به، که اون را قرآن فسق می داند. یعنی اگر چیزی را به نام غیر خدا نهر یا ذبح بکنند می شود فسق. این هم در سوره بارکه انعام است که قبل از سوره مائده نازل شد. در سوره بارکه نحل هم که اون هم مکی است و قبل از سوره مائده نازل شد، اون هم باز مسئله حرمت میته به مانند آن در اونجا مطرح است. آیه 115 سوره نحل این است: انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. خب بس در سوره مبارکه بقره که مدنی است ولی قبل از مائده نازل شد، در سوره مبارکه انعام و در سوره مبارکه نحل که اینا مکی هستند و چندین سال قبل از سوره مائده نازل شدند، همه این احکام آمده. خب این که فرمود حرمت علیکم المیته و اون مستثنای ذیل هم که فرمود فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، این هم قبلا در مدینه نازل شد، هم قبلا در مکه دوبار نازل شد. بعدا بفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم. خب این پیداست اون مسئله مربوط به این ذیل نیست. فرمود امروز کفار از دین شما ناامید شدن، یه پایگاه پیدا کردید که دیگر کافر ناامید است و به شما دسترسی نداره. خب مگه امروز چه اتفاق افتاده؟ اولا با چارت حکم فقهی که کفار ناامید نمیشه، ثانیا چندین بار و چندین سال قبل همین احکام آمده، پس معلوم شد امروز یه خبر تازه است. این است که خود این آیه یوناد تنادی به اعلا صوتها که این الیوم یئس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم یه جریان خاصی دارد، مربوط به این احکام نیست. این شاهد داخلی، حالا شاهد خارجی هم که روایات تاییدش میکند که مربوط به قدیر قوم است مثال زمین. نه، اگر چنون چه انسان قرآن شناس باشد هرگز ذهنش ناهماهنگی احساس نمی کند. برای اینکه الان اگر کسی شما در جای وارد شدید، کسی یکی از بستگانش از دست داد، شما به او تسلیت گفتید، دیگری مراسم عقدی داشت به او تبریک گفتید، به شما میگویند تناقض گفتید، یا شما دو تا مخاطب دارید و برای هر مخاطب یه پیام خاصی. قرآن کریم در اون صدر حکم فقهی دارد، در اون ذیل حکم کلامی دارد و خود این قرینه داخلی نشون میدهد که این دو تا الیوم یه قصه جدیدی را دارن ارائه میکنن، مربوط به اون حکم فقهی نیست. اولا با این چند حکم فقهی هرگز کافر ناامید نمیشود. ثانیا همین احکام فقهی قبلا در مکه ناظر شد و در مدینه هم ناظر شد. خب پیداست که این الیوم یعیس الذین کفروا مطلب جدیدی. خیلی از آیات است که مثلا مکی است در سوره مدنی است و مانند آن، این به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا احیانا بعد از او قرار داده شد، این چنین تحریف نشد که چیزی کم شده باشد. ولی ما برای اینکه ببینیم آیا این ذیل مربوط به این صدر است یا نه، دو تا راه داریم، یکی شاهد داخلی، یکم قرینه خارجی. شاهد داخلی بررسی خود قرآن است، شاهد خارجی روایات اهل بیت است که اونها بیان فرمودن این الیوم یعیس الذینه و الیوم اکملتو مال جریان قدیر است، البته بوده. و اما همونها به ما فرمودن که این دوتا شاهد داخلی و خارجی را در فهم آیات دخیل بدانید. همین روایتی که الان از امام باقر سلام الله علیه که به جعفر جعفی فرمود خوندیم برای همین است. فرمود شما بخواهید با قطع نظر از روایات یا با قطع نظر از فحص بالغ در خود آیات به یک آیه تمسک بکنید، این مقدورتون نیست. اگر یک کسی خواست یه مقاله بنویسد یا یه سخنرانی بکند، او مجاز نیست شرعاً که بگوید اسلام چنین میگوید یا قرآن چنین میگوید. او باید بگوید که از این آیه ما چنین میفهمیم. کسی میتواند بگوید قرآن چنین میگوید که یک دور تفسیر ترتیبی رو حضور ذهن داشته باشد، یک تفسیر موضوعی را هم بررسی کرده باشد، دو به مقداری که مجتهد میتواند فتوا بدهد، اونگاه مجاز است که بگوید قرآن در این زمینه این مطلب را دارد. تازه مجاز نیست بگوید اسلام چی میگوید، فقط مجاز است بگوید قرآنی رو میگوید، چون اسلام عبارت از قرآن به علاوه اعتراض است. اون وقت همین کار را که درباره قرآن کرده است، یعنی مجموع قرآن تقریبا برای او روشن بود، در تفسیر موضوعی هم مهارت داشت که مجتهدانه در خدمت قرآن بود، همین کار را در خدمت روایات انجام داد، مجموع اون چی که از اهل بیت و قرآن رسیده است میشه ثقلین، اونگاه این شخص میتواند بگوید اسلام نظرش این است. وگرنه صرف این انسان یک یا چند آیه را، یک یا چند روایت را بررسی کند بعد بگوید اسلام نظرش این است، این بر خلاف احتیاط سخن گفته است. این در موقع ترتیب این چنین است، نه در موقع نزول. نزول که با هم نازل نشد که سرفصل الیام خودش سرفصل است. گاهی میبینید دو تا آیه از نظر شمارش کنار هم هستند، جدای هم هستند، و اما دومی وصلی به اولی است که مشابه این را ما قبلا در سوره مبارکه بقره داشتیم. میبینید در سوره مبارکه بقره آیه 219 با 220 چجوری هماهنگ است؟ قسم متعلق فعل در آیه بعد است، خود فعل در آیه قبل. آیه 219 سوره بقره این بود که کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، این آیه 219 تمام می‌شود. فی دنیا و الاخره، این فی دنیا و الاخره مفهوم واسطه است برای تفکرونه، و این فی دنیا و الاخره تو آیه 220 است. گاهی این چنین است که این فی دنیا و الاخره با اینکه مفهوم واسطه است برای تفکرونه به متعلق به اوست تو آیه بعد است، و این تفکرونه تو آیه قبل، و اینا خودش شاهد داخلی است که این مربوط به اوست. بعد از این تفکرونه فرمود و یسالونک عن الیتاما، انسان خیال میکرد که مثلا و یسالونک عن الیتاما و سرفصل باشد. این چه نیست که قرآن را انسان با یک کتاب عادی تلقی کند، اون تعبدیات قرآن هم باید محفوظ باشد. این الیوم، الیوم خودش یک سرفصل است، نشون میدهد که هیچ ارتباطی با گذشته ندارد. این شاهدهای داخلی، اونم قرائن خارجی. بعضی از فروعات رو قبلا گفته، بعضی از فروعات بعدا گفته، رو اهمیتی که دارن همین مردم جاهلی اینا رو میخوردن دیگر، برای اینکه مکرر گفته باشد و برای اینکه این استثناها با اون مستثنا هماهنگ بشود. این قبلا چه فرمود؟ اوهد لکم بهیمت الانعام. این امر که فرمود، حالا فرمود الا ما یتلى علیکم. این سوره مبارک مائده که تقریبا دو ماه قبل از زهرت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نازل شد، حالا داره جمع‌بندی میکنن. غیر از اون اصلی که تأسیس فرمود لخلق لکم ما فی الارض جمیعا یا کلوم ما فی الارض حلالا طیبا و مانندان که اصل فوق است، یه عام هم ما دون اون اصل فوق تأسیس کرد، همون اهل لکم بهیمت الانعام لا ما یتلى علیکم. حالا این ما یتلى علیکم را دارد به صورت باز ذکر میکند، نه چون بعد از این بعضی از احکام دیگر هم احیانا آمده، اما چون الیوم یئس الذین کفروا من دینکم نشون میدهد که امروز یه حادثه است که کفار دیگه ناامید شدن. با احکام دین که یک سواد علی بیاضین، یه رساله عملیه، با یه رساله عملیه که کافر عقب نشینی نمی کند که چه حادثه اتفاق افتاده که کفار عقب نشینی کردن. حلال و حرام مشخص شد، مگر کافر به حلال و حرام کسی گوش میدهد؟ چه جا به جا بکنن چه جا به جا نکنن، کافر که به آیه معتقد نیست. یه چیزی، یه حادثه‌ای امروز اتفاق افتاده است که کافر ناچار شده عقب نشینی کنه. کافر فکر میکرد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آستانه ارتحال از اواخر عمر اوست، بعد از او هم میشود با کتاب او بازی کرد. اما وقتی خلیفه پیدا کرد، جانشین پیدا کرد، اونم همچی جانشینی که سلحشور تاریخ بود، اینا جا عقب نشینی کرده. اون دیگه خود ائمه فرمودن که راهش مشخص است. خود این آیه دارد افلا یتدبرون القرآن، خدا فرمود خودتون تدبر کنید ببینید که این حرف با کدوم حرف مرتبط است. شما هرچه بیشتر تدبر کنید بهتر میابید که این الیوم یه سرفست جداست. برای اینکه این احکام فقهی قبلا نازل شده بود، یک، و ثانیاً با چهار تا حکم فقهی که مردار و اقسام مردار حرام است، کافر عقب نشینی نمی کنه. امروز مگر چه حادثه اتفاق افتاد که کفار دیگه ناامید شده؟ معلومه یه حادثه کلامی پیش آمد، نه حادثه فقهی. یعنی ادامه همون نبوت محقق شده است. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه از اونا نترسی. خب برای اینکه ما به شما گفتیم مردار حرام است، دیگه از اونا نترسی؟ قبلا هم چی گفته بودی؟ حج با عظمت چه؟ کفار زیر حج و حج کننده را میزنن. دو تا حرف است. نه، یه مسئله این است که چجور شد، به چه دلیل اینجا گذاشته. این یکی، این بحثی جداست که به علوم قرآنی برمیگرده نه تفسیر. یکی این که یقینا اینا دو تا فصلن، دو چیز جدا. حالا شما چون حج کردی، اون یه وقتی که دستش برسد کعبه را ویران میکرد، چی این که ویران کردن، حالا با حج و حاجی اعتنا میکنن. همین کعبه بود که خب رو کوه ابی قبیس همین مروانی ها منجنیق بستن برای گرفتن ابن زبیر، این کعبه را به صورت تل خاک در آوردن و ابن زبیر که متحسن بود گرفتن و اعدام کردن، کعبه را ساختن. این بیان نورانی را مرحوم صدوق در ملایحضر نقل کرد، مکرر این بیان به رسول رسید که وجود اون بارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود بین که اگر کسی به امام زمانش اعتنا نکند و او را یاری نکند، اگر به کعبه هم متوسل بشود خدا او را پناه نمیدهد. کعبه سنگ و گل بیش نیست، خب چندین بار خراب شده، آسمانی به زمین نیامده، سیل او را خراب کرده چندین بار. یه وقت از ابرهه قصد براندازی قبله دارد، یعنی با دین میخواد در بیفتد، این طیر ابابیل همیشه هست. یه وقت نه، نمیخوان قبله و متحف را از بین ببرن، میخوان این کسی که متحسن شده است به بهانه بی خود سید شهدا سلام الله علیه یاری نکرد، به امام زمانش امام سجاد اعتنا نکرد، حالا میخواد به کعبه متوسل بشود. خب ولایت به مراتب بالاتر از کعبه است، این کعبه یه سنگ و گلی بیش نیست. این تو بیان نورانی از تعمید در نهج البلاغه است که این احجاریست که لا تزر ولا تنفع. فرمود مردم دور این کعبه میگردن، از کعبه که کاری ساخته نیست. من تمام الحج لقاء الامام، باید بیان پیش امام عرض ولایت کنن، عرض نصرت کنن تا کعبه از اسارت بیرون بیفتد. که اگر کعبه اسیر باشد، یه وقتی بتکده است یه وقتی میکده است. همین جا اعراب در جاهلیت در جلسات قمار این تولیت کعبه را با یک دو تا مش شراب میفروختن، این جریان ابو قبشان رو ببینید، اینا مستانه در طائف قمار میباختن و حق کلیدداری و تولیت کعبه را در کنار همون سفره قمار مستانه با دو مشک شراب رد و بدل کردن. خب کعبه که ولی الله درش نفوذ نداشته باشد با شراب هم رد و بدل میشود، یه وقتی هم بتکده خواهد شد همین کعبه. بنابراین اگر کسی بگه چون حج کافی بود یا کعبه را گرامی داشته، وقتی ولی خدا نباشد به امام معصوم روی کار نباشد، نه کعبه میماند نه حاجی. یه حادثه مهمی اتفاق افتاد که خدا فرمود امروز دیگه کافران نامید شده. حالا انشاءالله شرحش ببرد. والحمدلله رب العالمین.